گفتن اینقدر دیشب خسته شدن که دیگه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤن صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين ولا يصح القول بأن صور الجواهر في الذهن مما يصدق عليها مفهوم الجوهر بمعنى سلام عليكم أنها إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع کیفه و هاز الوجود الذي لها في النفس هو ایزن وجود خارجی از اعتبر في ذاته من غیر اعتبار ما هو به ازائه و ليس الا في موضوع بل صورت الجوهر في النفس ماهیت و جوهر و هي في نفسها فرد من مقولت الكیف. عرض شد که مرحوم صدر متعلقین بعد از آنی که مشکلات اشکالات واردی بر وجود ذهنی را عمدتاً از طریق مسئله حمل حل فرمودن که فرمودن هر شیئی به لحاظ ماهیت و به حمل اولی همون ماهیتی است که در خارج است، ولی به حمل شایع در اون ماهیت نیست و به لحاظ فرق بین الحملین، این اشکالات را رد فرمودن. بر اساس اون در اشراق هشتم می‌فرمایند اگر کسی این طریق حلی را که ما برای رفع اشکالات بیان کردیم که از باب تعدد حمل مشکل حل شد که هر شیئی خودش است به احد الحمله و غیر خودش است به حمل آخر، به حمل اولی هر شیئی نفس خودش است ولی به حمل شایع غیر خودش است، از این طریق فرمودن که حل کردیم، دیگه نیازی به طرق دیگری که برخی از بزرگان در اینجا برای حل اشکال وارد شده اند نیازی به اونها نداریم. یکی از این طرق طریقی بود که مرحوم محقق دوانی بیان کرده بودند که دیروز عرض شد در انتهای عبارت قبل که ولا حاجت الى ارتکاب سلام علیکم عروض مفهوم العرض، که عرض را به معنای عروض گرفتن و عرض کردیم کیف را هم به دو معنا معنا کردن که اون معنای دوم باز خلاف متعارف است، لذا هیچ نیازی به این تصرفات و این تکلفات در حقیقت نیست. امروز بحث ما به اینجا میرسد که میفهمد بر این اساس لا یصح القول بان صور الجواهر فی الذهن مما یصدق علیها مفهوم الجوهر. میفرمایند خب نیازی هم باز از این طرف نیست که ما این تصرف که از ابن سیناست این رو قائل بشیم که بگوییم صور جواهر که در ذهن به اصطلاح تصور شده اند اینها چیزی هستند که جوهر بر اونها صدق میکنند، یعنی به این معنا که ماهیتی است که اذا وجده در خارج وجده لافی موضوع، و این صور در عین حالی که این چنین است اما در ذهن وقتی واقع شدن فی موضوع هستند. این قواضی است که ناظر نیست به جهت این دو حملی که ما بیان کردیم، بلکه نفس صور را به لحاظ حمل شایع در دو موطن نظر می کند. کاری به جهت مورد نظر قائلان به ثبوت وجود ذهنی ندارد، چون قائلان به وجود ذهنی بالاتر از این نمی خواهند ادعا بکنند که هر شیء به لحاظ ماهیت فرق ندارد در خارج و ذهن، این رو میخوان اثبات بکنن. زائد بر این دیگه نمیخوان اثبات بکنن که هر حکمی که شی در وجود خارجی دارد همون حکم را در وجود ذهنی داشته باشد، چون اگر چنین چیزی را کسی بگوید معناش این است که دیگه ذهن نیست، چون این همون خارج از ذهن هست، پس ذهنی که اطلاق میکنند به لحاظ وجود در مقابل خارج است، ولی به لحاظ ماهیت هیچ فرقی با هم ندارن، بلکه ماهیتاً عین یک چیز بیشتر نیست. پس ماهیت واحده است، عنوان واحد است، مفهوم واحد است، به اعتبارات مختلف از نظر وجود مختلف می شود ولی خود ماهیت هیچ تغییری درش نیست. لذا در ادامه این بحث نکته‌ای رو دارن مرحوم استاد متعلیم که بعضی ها براشون یک مقداری معضلی شده است. مرحوم حاجی مطلب رو بیان فرمودن، ولیکن اصل مطلب از مباحث اهل معرفت هست. اونها در رابطه با حق و خلق این مطلب رو بیان میکنن که یک احکامی است که واجب تبارک و تعالی به لحاظ تعیناتی که از مراتب ظهور میگیرد متأثر میشود به یک معنا، ولی نه تأثر واقعی ها، یعنی یک رنگی میگیرد و یک رنگ و به اصطلاح رنگ و در حقیقت یک تأثری باز مراتب از واجب تبارک و تعالی دارند، یعنی بینشون تأثیر و تأثره، ولی که چون هر دو فیض از حق تبارک و تعالی است، چیزی از خارج دایره وجود حق تبارک و تعالی نیست. لذا اساسا خلق بر اساس تولید نیست که یک شیء آخری باشد، بلکه خلق عبارتون خوره همون ظهور و تجلی است. این حقیقت خلق در نزد اهل معرفت. الا علی الیالین بر اساس اون در اینجا آمدن میفرماین ماهیات در یک جهت میشوند اصل و وجود میشود فرع به یک لحاظ، و لحاظ دیگری دارد که در اونجا، البته این لحاظ دوم مهم است، که وجود اصل است و ماهیتی فرع. خب در اینجا که میرسن تبعیت ماهیت نسبت به وجود را مرحوم صدر متعلیهم بیان فرمودند، برخلاف اون چیزی را که در جاهای دیگر و مکرر شنیده اید، که مثلا در بحث جواهر و اعراض وقتی صحبت می شود از اینکه جوهر وجود در چه مقوله از مقولات خارج است، شنیدیم دیگه که وجود خارج است از مقولات، ولیکن چون وجود عرض عریضی دارد و دایره وجود وسیع هست، لا یشز عن حیطته شی، و چیزی از خارج از دایره وجود نیست، لذا با جوهر جوهر است و با عرض عرض. خب اینجا این تبعیتی است برای وجود نسبت به ماهیت. در اینجا برعکس اون چیزی که اونجا ها شنیده شده است می‌فرمایند حتی در همین جهت هم باز ماهیت تابع وجود است. خب جمع بین این دوتا را اجمالاً عرض می‌کنیم، بعد عبارت می‌خوانیم. جمع بین این دو را به این نحو بیان کرده‌اند که ما اگر در دقت بکنیم در همین جهت جوهریت برای ماهیت جوهری یا عرضیت برای ماهیت عرضی، یک مقدار بیان مرحوم حاجی هم که در تعلیق به من نیاز به توضیح دارد، میفهمم در این جهت وجود واسطه در عروض هست، واسطه در ثبوت هست، واسطه در ثبوت هست، و به لحاظ همین وساطت وجود در ثبوت جواهر و اعراض هست که گفته میشود که در این حال این که وجود با جوهر جوهر است و با عرض عرض، ولی در این حال ماهیت جوهری تابع وجود است و ماهیات عرضی تابع وجودند. چرا؟ چون لولا الوجود هرگز ماهیت همین بروز و ظهور کمی هم که براش هست نبود. لذا اولا و به ذات اون چیزی که واقع است و حق است و ظهور دارد وجود است، به تبع او ماهیت است. لذا فی ای موطن من المواطن، میخواد در ذهن باشد همین جوره، در خارج از ذهن باشد همین جوره. پس وجود است که اصل هست در همه جا، و ماهیت است که فرع است و طفیل وجود بروز ظهور دارد در همه جا. نه اینکه باز، یعنی حتی وقتی گفته می شود ان الوجود عارض الماهیه تصورن، اون در ابتدای امر این حرف گفته می شود، ولی بعد از اینکه به اوج کلام مرحوم صدر متعلیهم رضوان الله علیه برسیم عکس از قضیه. چرا؟ چون اون بر اساس ادراک ما هست که گفته می شود ان الوجود عارض الماهیه تصورن، ولی اگر شخص ترقی بکند، بلکه حالا عبارتی در اینجا هست که عرض می کنم ان شاء الله، بلکه وقتی ترقی بکند در بحث معقولات هم وجود می شود اصل و معقولات باز می شود فرع، علل خصوص بنابر بیانی که مرحوم آنامیز قمشهی رضوان الله تعالی علیه داشتن که قبلا بیان کردیم که حتی عقل را هم از جزء وجود خودش می بیند شخص. این البته در انتهای امر است، نه هر نفسی. ایشان بیانی دارن راجع به نفس، ولی که نه نفوس جزئیه‌ای که در ادراکات حسی فقط مونده اند، نفوس جزئیه محبوسه در ادراکات حسی این چنین شأنی را ندارند، بلکه نفوسی هستند که به کمال رسیدن و بر بالاتر از عقل در حقیقت سیر کردن، که شده از عقل و مادونهو تحت لواء او. حالا دقت بفهمید چه دقیق، لذا نگید آقا این یک حرفی است که حتی در اسفار خود مدرون زد متعلین عکس این رو بیان کرده است، اینجا چرا اینطور؟ لذا از که یک نکاتی در شواهد هست که در جاهای دیگر کمتر به چشم میخورد. نایب باید یک شخصی مثل مرحوم حاجی باشد که بر اساس غور در عرفانیات بتواند فرمایشات مرحوم صدر متعلین را بیان بفرماید، و الحمدلله طوری عرض می شود انشاءالله که دیگه تقریبا تا جایی که در توان هست چیزی به ذهن حقیر برسه عرض می کنم. زیرا این نکات دیگه که عرض کردم در فرمایشات ایشان نبود ها که عرض کردیم. بر اساس این تعدد حمل که حل اشکالات وارده بر وجود ذهنی می شود، دیگه نیازی نیست که کسی قائل به شبه، قائل به این بشود که قائل شیخ است، که قائل به این بشود که صور جواهر در ذهن، این صور جوهریه در ذهن، مما یصدق علیها مفهوم الجوهر. به چه معنا یصدق؟ یصدق علیها انها اذا وجدت فی الخارج کانت لافی موضوع. کیفه و هذا الوجود الذي لها في النفس، یعنی کیفه لا یکون کذالک، که مفهوم جوهر بر او صادق است، اما به حسب حمل شایع مصداق جوهر قهرن نیست. کیفه و لا یکون کذالک و هذا الوجود الذي لها، یعنی برای اون جواهر در نفس، هو ایزن وجود خارجیون. پس خود این وجود در ذهنم یه وجود خارجی است، یعنی به معنای اینکه نفس الامریت دارد. اینجور تعبیر یعنی وجود نفس الامری، اگه تعبیر می‌فهمیدن بقدر واضح‌تر. اینم وجود خارجی، یعنی وجود نفس الامری است. اذا اعتبر فی حد ذاته، پس بحث این که میگیم ذهن نیست در مقابل خارج، خارج گاهی گفته می‌شود در مقابل ذهن، و گاهی اطلاق خارج می‌شود به معنای مطلق ما فی نفس فی حق الواقع، و به معنای اون چیزی که نفس الامریت دارد. بنابراین ذهنم از خارجیات است. چرا؟ چون لهو و واقع اون و هوه ایزن وجود خارجی اون. اذا اعتبر فی حد ذاته لا بالمقایسه الی ما فی الخارج فی العین من غیر اعتبار ما هو به هزائه، که اون ما به هزائه عبارت است از چی؟ از به اصطلاح اون چی که خارج از ذهن است. چرا این حرف رو میزنن؟ زیرا نفس موجود خارجی است، و هر موجود ذهنی هم هیئت در حقیقت نفس و صفت نفس است. فکما اینکه نفس خارجیت و واقعیت دارد، هیئت و صفت او هم قهرن خارجیت و واقعیت دارد. ولی این را وقتی با عین اعیان خارجی در مقابل ذهن قرار میگیم، میگیم این ذهنی است و اون خارجی. اطلاق خارج دیگه بر ذهنیات بنابراین نمی کنیم. پس به یک اصطلاح خارج بر ذهن اطلاق نمی شود، و اون جایی است که خارج را در مقابل ذهن قرار بدیم و بگیم ذهن نسبت به خارج به منزله مرآت است نسبت به ذوالمرآت، صاحب به اصطلاح عکس. و اما به اطلاق دوم بر ذهن اطلاق خارج نمی شود، اون خارج یعنی مطلق ما فی نفس الامر و مطلق ما له واقعون. به این معنا نفس واقعیت دارد و حیات ثابته برای نفس هم ایزن واقعیت دارند. پس اگر پای مقایسه به میان بیاد، بحث به اصطلاح ذهن و خارج است، و در اینجا بحث این است که اون آثار را ندارد. نه اینکه بگه وجود ذهنی اصلا اثر ندارد، این از عقلات، وجود ذهنی اثر دارد، ولی آثارش در همون مرتبه ذهن است. و لیس الا فی موضوع، و حالون که لیس، این به اصطلاح صورت ذهنیه که به اعتبار اینکه نفس موجودون خارجیون، حیات ثابته و صفات نفس هم خارجیت دارد، ولیکن لیس الا فی موضوع. پس ببین همین صورت جوهریه، مفهوم جوهر که اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی موضوع یصدق علی، ولی در ذهن لا یصدق. این معنا برای چرا لا یصدق؟ برای خاطر اینکه این متقوامش به نفس است و این وابسته به نفس است، و نفس موضوع است برای این صفات، برای معلومات. پس بنابراین علم در نفس انسانی وابسته به نفس است، که مادام نفس باشد علم هست، و اگر نفس از بین برود دیگه نفس علمی نخواهد بود. اما در خارج صور اینجوری نیستن، صور جوهریه در خارج قوامشان به موضوع و وابسته به شیء دیگری نیستن. بل صورت الجوهر فی نفس ماهیت جوهرن، صورت جوهر در نفس ماهیت جوهر است، نه اینکه مصداق جوهر باشد. وهیه فی نفسها فرد من مقوله الکیف، و حال اینکه همین صورت جوهریه در فی نفسها یعنی فی حد نفسها به عنوان صورت در ذهن فردی از مقوله کیف خواهد بود نسبت این بلعته بنابر مسلک مشهور بیان میکنن. خب قائل به شبه میگوید صور اشیاء جوهریه بر اونها صدق میکند این صور، و اذا وجدت فی الخارج کانت فی لا موضوع. ولیکن چرا ما اینجور صحبت بکنیم که بگیم بر اینها صورت جوهریه صادق است اما اذا وجدت فی الخارج فقط لا فی موضوع است، اما در ذهن تخصیص بزنیم بگیم صور ذهنیه، صور جوهریه در همه جا لا فی موضوع هست الا فی ذهن؟ ما چرا این حرف رو بزنیم؟ این حرف اصلا درست نیست، زیرا معنایی انکار صدق ماهیت بر شیء هست به حسب ماهیت. نه شما بگین آقا اون چه که قائل به وجود ذهنی ادعا دارد زائد بر این مقدار نیست که اشیایی که متصور انسان قرار میگیرن از نظر ماهیت هیچ فرقی با سایر مراتبی که در وجود دارن ندارن. حالا آقا جان این جهت رو اختصاص ندیم به ذهن خارجی که در عالم طبیعت هست، به طور کل این چنینه. ماهیت انسان که عرض عریضی دارد، اگر از به قاب قوسین هم برسد به لحاظ ماهیت چیز ها انسان، اگر در مرتبه نازله وجود هم قرار بگیرد که عبارت از وجود ذهنی بازم چیز از در ماهیت انسان. لذا تعبیر مولانا می فرماید گر به صورت آدمی انسان بودی احمد و بوجهل خود یکسان بودی. این صورت معناش اون فعلیت و معنی حقیقت وجود نیست، یعنی اگر از نظر شکل ظاهری تمام این که ما میتونیم، یعنی از نظر ماهیت که گر به ماهیت به هر حال افراد بشر انسان باشند هیچ فرقی بین این افراد نیست. چرا؟ چون در تشکیل در باب ماهیت معنا ندارد. همه اینها در یک امور اعتباری با هم تفاوت پیدا میکنند. ببین آقا کسی که قائل به اصالت ماهیت باشد خیلی توالی فاصله برای اون قولشان. یکی شبیه که تمام به هر حال مراتبی که ما برای موجودات در نظر میگیم تمام اینا امور اعتباری است. چرا؟ چون ماهیت یک امر به هر حال امر اصیل در نزد اونا قرار میگیرد، وجود میشود امر اعتباری. ماهیت به ماهیتون هیچ تفاوتی به حسب ذات درش نیست. لذا اگر تفاوتی بخوایم برای مراتبش درست کنیم باید در امری باشد که ماورای ذات ماهیت باشد، و ماورای ذات ماهیت را بنابر این مسلک چی قرار بدین؟ آقا وجود که امر اعتباری است، بعد وجودی که امر اعتباری است اون رو میگیم درش تفاوت و درجات و مراتب باشد. پس اختلافشون به یک امور عرضی است و در ذات هیچ اختلاف تفاوتی با هم ندارن و اعراض هم قابل زوال هستند. پس بنابراین اینجا اینجور باید حرفا رو بزنن. حالا رفتیم تو اون مطلب دیگری، اون غلط. دیروز توضیح دادیم به یکی از رفقا که آقا این اصلا حرف گفتنش غلطه. چرا؟ نه اینکه یعنی میخوام بگم بطلانش بسیار واضحه. چرا؟ چون ماهیت من حیث و هی لیس الا هیه. اگر لیس الا هیه تشکیک ما بخوایم قرار بگیریم ما به تفاوت آیا داخل است در حق ذات ماهیت یا خارج است از حق ذات ماهیت. خب دو تا حرف غلط رو کنار هم میخواد بگذارد، دو تا مطلب باطل رو میخواد کنار هم بگذارد، دو تا مطلب، یعنی یک مطلب باطل که اصالت ماهیت است زمینه میکند به این مطلب باطل، باطل دیگری رو که تشکیک در ماهیت باشد. به ذم اباطیل حقی درست نمیشود که ذم اباطیل با همه در همین ظلمات رو بعضا فوق بعض میشه. دغدغه ذهنی غیر از اینه که آقا حرفش درسته یا غلطه، حرفش غلطه دیگه، همینه. ما میگیم اگر آدم عاقل باشد باید بشیند یک کلمه کلمه مطالب رو تحلیل کنه، اینجوری بخواد چی بکنه. حالا گاهی از اوقات روی الفاظ، گاهی از بعضیشان که بحث میشه واضحه که اینا اصلا از این الفاظ وحشت دارن و الا واقع مطلب را نمیتونن منکر بشن، از الفاظ وحشت دارن. ولی ما در الفاظ بحثی با کسی نداریم. حالا میخواد اصطلاح برای وجود عنوان ماهیت رو به کار ببرد ولی مراد همون وجودی باشد به حکما میفهمون، مشکلی نداره بگن. آقا مثل عناوین جعلیه که برای هم دیگه میگذارن افراد الان که خرواری شده. و سر فی ذلک، سری مطلب اینه که کل ماهیتن او معنا لشیئن فهو تابع لنحو من الوجود یخصه و یترتب علیه آثاره المخصوصه و ماهیت الجوهره ماهیت امر وجوده لا فی الموضوع. این درست عکس اون چیزیست که در کدوم دیگر بیان فرموده مرحوم صدر متعلیین. در همه جا فرمودن آقا وجود حقیقتی است که با جوهر جوهر است، با عرض عرض. اینجا برعکس ماهیت رو تابع وجود قرار دادن. عرض کردم این تفاوت اینه، یک وقت است که ما میخواییم بگیم ما وجود به رنگ ماهیات در میاد، خودش اساسا رنگی ندارد، اینطور اینو میخواییم بگیم. خب این رنگی است که از ماهیات به وجود زده شده است. ولی یک مرتبه میخواییم بگیم که اصالت که مال وجود است آیا در فقط مراحل خارج است یا در ذهنم همین میفهم در ذهنم همینطوره. چرا؟ چون اون چیزی که واسطه در ثبوت ماهیات هست در جمیع المراتب عبارت است از چی؟ وجود. حتی در ذهن، یعنی لولا ما وجود از ماهیت هیچ بروز و ظهور، ولو بروز و ظهور اعتباری هم برای او نبود. پس وجود است که اگر در خارج تحقق پیدا کرد ماهیت می شود حقیقت، بذارید تعابیر دقت داشته باشین، و اگر در ذهن بروز و ظهور پیدا کرد به تبع وجود اینجا می شود ماهیت که بروزی دارد از ناحیه وجود. فضل وجوده یظهر کل شیء، یعنی کل شیئیت ماهیت، و لولا الوجود هیچ چیزی ظهور و بروزی نداشته است در هیچ مرتبه از مراتب. این بیان مرحوم حاجی صدر متعلیین اینجا برای فهمان خلاف اون چیزی است که در جاهای دیگر فرمودند. و سر این مطلب که ما میگوییم باید به دو حمل مشکلات را حل کرد، نه از این طریق جناب شیخ الرئیس، این است که هر ماهیتی یا هر معنایی که برای شیعی باشد فهوه تابع لنحو من الوجود، اون ماهیت یا معنا تابع نحوه از انها وجود هست. یعنی نمیشود که شما وجود رو بردارید، این تابع است و وجود مطبوع. من الوجود که یخصه و یترتب علیه آثاره المخصوصه، آثار مال وجوده حتی در ذهن، آثار مال وجود است، اسناد میدن به ماهیت از باب ادراکات ما هست، چون ما به وجودات مکرر عرض کردم شناخت نداریم به مراتب وجود الا از طریق ماهیات. خب اگر شیء در وجود خارجی پیدا کرد، آثار خاصه خارج است، اولا و به ذات مال وجود، ثانیا و بالعرض مال ماهیت موجوده در خارج. ماهیت در موجود در خارج یعنی وجودن تبعی، یا نه اینکه وجود حقیقی پیدا کرده، نگید آقا دو چیز وجود پیدا کرده است. کما اینکه اگر ماهیت به تبع وجود ذهنی بروز و ظهور پیدا بکند، آثاری که به اون ماهیت اسناد میدن اسناد الی غیر ما هو له است، اولا و به ذات مال وجود ذهنی است، ثانیا و بالعرض مربوط به ماهیت است. پس ماهیت شأن او لا اقتضائیت ذاتی است در جمیع مراتب، حتی پس از ظهور و بروزی که به برکت وجود پیدا می کنند. چون این بروز و ظهوری را که نسبت به ماهیت میدن، آقا دقت داشته باشین، این اسناد الی غیر ماهوله است، لذا اولا و به ذات اون چه که ظاهر است وجود است، و بالوجود یظهر شیئیت ماهیات ولیکن ظهورن تبعی، یا اونم تا وقتی که انسان، حالا اینا رو دیگه بگیم به هر حال، تا وقتی که انسان آقا در عالم ماهیات دور میزند و در اباطیل و به هر حال اینها هست ماهیات رو میبینه، ولی اگر ترقی کرد در سلوک و به جایی رسید که دیگه دیده او حق بین شد، به هیچ وجه ماهیات و اولذا لا یعتیه الباطل من بین یده و من خلفه که راجع به قرآن هست، به حقیقت قرآن که حضرات معصومین علیهم السلام هستن این معنا هست، باطل راه ندارد و چیزی باطل تر از ماهیات نیست. لذا اونا هر جا رو نظر میکنن حق را میبینن. امیر مومنین سلام الله علیه فرمود ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده، این دیده حق بین هست. اگر دیده حق بین پیدا کرد که از این احولی و دوبینی آمد بیرون شخص و فقط حقیقت را دید و بس، لذا واقف به اسرار قدر می شود، دیگه هیچ ملامتی کسی رو نمی کند، چون اصلا اساسا غیر از حق و ظهورات و بروزات او چیزی دیگری را نمی بیند. لذا می بینیم معصومین علیه السلام در نهایت شدت از ابتلاعات و مصائب و مشاکل مبتلا می شن، شدیدترین نفع. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی تو، ولیکن این لسان به عنوان شکوه نیست، این به عنوان شکوه نیست. یه وقت فکر نکنین که حضرت میخواد شکایت میخواد به کی بکنه، مخلوق که هیچ به اصطلاح بروز ظهور غیر از ظهور حق چیز دیگر نداره، همون جنبه حکایت از حقشان واقعیت است، ولی جنبه قطع نظر از حکایت از حق هیچ واقعیتی خلق ندارد. آقا خلق فقط جنبه حکایت از حقشان حق است، و اما قطع نظر از حکایت از حق هیچ حقیقتی ندارن. کمال اینه، گوهر خیش در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، که مرحوم حاج مذهبی میفرماید معناش همینه که بفهمد من عرف نفسه بالعبودیه فقط عرف ربه بالربوبیه. عبودیت مطلقه معناش این است که ذاتن و صفاتن و فعلا هیچ مؤثری نبیند الا الله تبارک و تعالی. و ماهیت جوهر ماهیت امرن، ماهیت جوهر ماهیت امری است، یعنی ماهیت حقیقتی است که وجوده لا فی الموضوع هست. فکل وجود لیس فی موضوع تصدق علیه ماهیت الجوهر. خب پس ماهیت جوهر رو قشنگ تبع چی قرار دادن در اینجا؟ وجود قرار دادن. و یتحد بهی، ولی اتحاد شیء و فعله، اتحاد لا متحصل و متحصل، اتحاد امر اعتباری با حقیقی، نه اینکه اتحاد بین شیئین. اینا دقت کنید ها. و یتحد اون ماهیت با این وجود، با اینکه ما نوعاً میگفتیم که ان الوجود عارض الماهیه، بنابراین وجود اصل میشود و ماهیت تبع، و همین هم درست است. فی ظرف ذلک الوجود ففی کل وعاء، ماهیت تابع وجود است، حتی در وعاء ذهن. و اونی رو که در قبل می‌خواندیم که ان الوجود عارض الماهیه بر اساس ادراک حصولی و ادراکات حسی ما هست، اما اگر از این دائره حس ترقی بکنیم و برسیم به واقع مطلب، می‌بینیم قضیه در اونجا هم بالعکس است، چون اونی که اول مشهود می‌شود وجود است. نهایت همه هم همینا، اول وجود رو همه می‌بینند ولی به ادراک بسیط. عرفان و معرفت به علم، به علم هست، یعنی همه به ادراک بسیط حق رو می‌بینند. کفر و ایمان در علم به علم است، لذا کافرم که تعبیر میکنه در السنه اهل معرفت زیاد نمیشه که همه موحد، همه خداپرستن، همه طلب خدا میکنن. اعتراض به اونا نکنیم، میخواد بگه یعنی همه طالبن به طلب بسیط، ولی کن بعد از این که اگر ترقی کرد و شهود کرد که عجب، از اول طالب حق تبارک و تعالی بوده است، هم دنبال همینن، طالب حق تبارک و تعالی بودند و دیگران هم هستند، میفهم خیلی فرقی با دیگران هم ندارد، فقط اونا چیزی را که واقعیت ندارد واقع پنداشتند، و اینها اون چرا که لذا یه وقت عرض کردم که چرا حق تبارک و تعالی شرک را نمی آورد، روایت آیه شریفه نص است در این دیگه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا الا چی آقا؟ شرک دیگه، شرک استثناء شده. چرا؟ چون شرک چیزی نیست که مغفرت به او تعلق بگیرد، دقیقا شرک چیزی نیست که مغفرت به او تعلق بگیرد، یعنی لفرت البطلان قابلیت غفران ندارد، نه اینکه لفرت این که مثلا خیلی گناه بسه، بله بزرگترین گناه است که چون شخص به جایی برسد که لا شیء را چی؟ شیء بپندارد. این چه ظلمی بالاتر از این؟ ان شرک لا ظلم عظیم، یعنی ظلم وضع و شیء فی غیر موضعه هست دیگه. چه چیزی بدتر از این و بالاتر از این که لا شیء محض را انسان به جای شیء قرار بدهد، اونم چی؟ شیئی که مبدا اشیاء است، لا شیء محض را به جای مبدا الاشیاء قرار بدهد. پس سر این که لا یغفر اینه ها، نه این که بگیم علی عز بالله حق تعالی همه گناه ها رو میامرزد اما این یکی نمیامرزد. این دیگه چه سری هست؟ اینه که خرابی این گناه خیلی زیاده، چون وقتی که مثلا نسجی رو بله زنا میکنه، یکی علی عز بالله دزدی میکنه دیگه، اینا به هر حال یک حظی از وجود از یک جهت دارن، حالا کار نداریم بگیم اینا چی چه سنخن از شرور، و اما راجع به شرک که میرسه شخص میگه که اولا شرک در دایره ذهن انسان هست دیگه، خارج از وجود انسان بر اساس ادراکه، و این شخص اینقدر به بیراه رفته است که لاشیء را شرک انداشته است. و اگر کسی ماهیات را اصیل بداند از این شرک هرگز تخلص پیدا نمی کند. هر چی هم بگد لا اله الا الله، هزار بارم لا اله الا الله بر زبان جاری بکند، تخلص از این ندارد. بی برو برگرد. و یا ولا یلزم ان یصدق علی نفس ماهیت الجوهر، ولی که لازمه این که ماهیت جوهر به تبع وجود متحد با او می شود، لازمش این است که صدقم بکند وجود بر نفس ماهیت جوهر. از این ور نیست. ماهیت جوهر یصدق در اون ظرفی که وجود پیدا کرده است و وجود وجود لافی موضوع بوده است، بر اون وجود یصدق ماهیت جوهر، ولی عکسش نیست که لازم بیاد که وجود صدق بکند بر نفس ماهیت جوهر. وجود لازم نیست صدق بکند بر نفس ماهیت. این صریح خلاف اون چیزی است که می‌فهمیدن وجود با جوهر جوهر است و با عرض عرض. آقا بودن وجود با جوهر جوهر و با عرض عرض، این بودن غیر از اینی که صدق بکند، گاهی معیت دارد، ولی معیت لازمش صدق نیست. چرا؟ معیت دارد از باب این که جوهر اولا و به ذات جوهرت بالعرض رنگ جوهر به وجود زده میشه، ولی وجود ذاتا نه جوهر است نه عرض. دقت کردین؟ ولی با جوهر جوهر است، با عرض عرض. و لا یلزم ان یصدق وجود، برعکسش دیگه نیست، یصدق وجود علی نفس ماهیت جوهر و متحد بشود نفس ماهیت جوهر به این وجود در ظرف اون وجود. خلاصه آقا ماهیت تابع وجود است، عکسش نیست. پس وجود در حقیقت چون واسطه در ثبوت است برای ماهیات و مبرز احکام ماهیات هست، لذا این تعبیر رو میکنن که ماهیت تبع وجود میشود. ولا یلزم ان یصدق علی نفس ماهیت الجوهر، که متحد است در ذهن به وجودی که قائم به موضوع ذهنی است، لا یلزم ان یصدق بر نفس ماهیت جوهر معنای جوهریت. چرا؟ چون این لازم در صورتی بود که همون گونه که ماهیت متحد است با وجود در هر ظرفی از ظروف، وجود هم صدق بکند بر ماهیت در هر موطنی از مواطنی که ماهیت پیدا می شود. اگر این بود، بله لازمش این بود که همون گونه که ماهیت جوهر بر وجود در ذهن صدق می کند به تبع او، از اون طرف هم وجود ذهنی هم صدق بکند بر ماهیت جوهر، به این معنا که مصداق ماهیت جوهر باشد. این در اون فرض لازم می آمد، ولی این چنین لازم نیست. ما میگیم ماهیات تبع وجودند در هر موطنی از مواطن، ولی وجود تابع ماهیت نیست در جمعی مواطن. لذا وجود مصداق ماهیت جوهریه‌ای که در ذهن پیدا شده است نمیشود. وقتی مصداق اون نشود، لذا شما لازم نیست که بگید که چون جوهر را تصور کردیم، این جوهر متصوره شما عبارت باشد از چی؟ مصداق جوهر. نه، این لازم نیست. ولا یلزم ان یصدق بر نفس ماهیت جوهری که متحد است در ذهن به وجودی که قائم به موضوع ذهنی است، ان یصدق معنی الجوهریه، معنی الجوهری فاعل یصدق بالحمل شایع. چرا؟ از لیست هی فی هذا الوجود ذهنی به صفت ینتزع منها العقل معنی الجوهریه، زیرا وجود در ذهنی که این صورت جوهری پیدا کرده است به گونه ای نیست که عقل بتواند انتزاع بکند معنای جوهریت را، بلکه هی به عینها نفس و معنی الجوهریه بالحمل الاولی. می فرماید بلکه این صورت جوهریه به عینها نفس معنای جوهریت است، ولی به حمل اولی. و هازا، یعنی این ما ذکرنا که ماهیت جوهر در ذهن جوهر است به حمل اولی، ولی به حمل شایع جوهر نیست. لینکان امرن غریبا، مخصوصا این بیان اینجا که تبعیت ماهیت را در جمیع مواطن نسبت به وجود بیان فرمودن که در مسورات دیگر ایشان این بیان به این صراحت نیامده است. می فهمید گرچه امر غریبی است، حیث ان مفهوم المستقنی عن الموضوع لا یکون مستقنی عنه. این چطور می شود؟ مفهومی که مستقنی از موضوع است به حسب وجود خارجی، این مفهوم وقتی در ذهن آمد، با اینکه جایگاه اصلی مفاهیم کجاست آقا؟ ذهن. در ذهن که آمد مستقنی از موضوع نیست. چرا؟ چون نیاز به نفس دارد، نفس است که این مفهوم را خلق می کند. الا ان الفحص والبرهان، فحص و برهان به اینجا کشنده است مطلب را، که ما باید ملتزم به این بشویم که بگیم ماهیات اشیا به لحاظ جوهر و عرض بالحمل الاولی در ذهن همون ماهیاتن، ولی بالحمل شایع از اون ماهیات خارجند. فتبای الکلیت العقلیه من حیث کلیتها، انشاءالله فردا صلی الله علی محمد و آله.